بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از مسألة صلاة مسافر به آخر رسیدیم، مطلبی باقی نماند. الان وارد بشویم در صلاة خوف. صلاة خوف را آقایان در لمعتین خونده اند، اما باید آیه را و شأن نزول و کیفیت اون را هم از خود آیه استفاده کنیم. آقا کجاست این صاحبه؟ کجا رفت این آقا؟ یا آقا جنبین برسین چیزاش پایینه. یا الله کمی پایینه، اونم بگوی خود سیلا را قوی کنه. خوب خوبه اگر بمانه، این سنگینه، این بکشید اون طرفتر. ببندیم. یک کمی تقویت کنم. بحث ما الان در صلاة خوفه. شأن نزول صلاة خوف را عرض کنم. پیغمبر اکرم در عصفان بود. عصفان در حقیقت یکی از ادنی الحل، جایی که در حقیقت حرم از آنجا شروع می شود. تقریبا خالد ابن ولیدم که سرکرده مشرکان بود در زجنان بود، فاصله اینها خیلی کم. رسول گرامی نماز ظهر را خواند. اونا میخواستن در موقع نماز ظهر حمله کنن، ولی خودشون را گرفتار کردن. گفتن اینها یه نماز بهتری دارن به نام صلاة عصر، صبر کنیم، هنگامی که صلاة عصر را شروع میکنن ما هم به خود را شروع کنیم. همین که این مسئله را مشرکین بین خودشون گفتن، این آیه نازل شد. معلوم بشود قبل از این آیه صلاة خوفی نبوده. صلاة خوف و غیر خوف یکسانه. البته انشاءالله میرسیم که میزان خوفه، میزان سفر نیست. حتی خوف اگر در نزدیکی شهرم باشد همین حالت دارد. تمام الموضوع خوفه. سفر هم شد که بهتر، نشد هم خود خوف کافیه. آقایان اگر مکه مشرف شده ان، عصفان برای اونها روشن نزدیکه. عرض کردم خدمتون که رسول گرامی در عصفان میخواست نماز ظهر را بخواند و اونها میخواستن حمله کنن. گفتن صبر کنیم موقع نماز عصرشون، که البته فاصله هست بین ظهر و عصر. این آیه نازل شد و این آیه در قرآن آیه واحد است، آیه ایست که حکم را با مثال بیان کرده. ما در قرآن آیه ای نداریم که حکم شرعی را با مثال بیان کند. در حقیقت حکم شرعی را میگد و به اصطلاح کیفیت صلاة خوف را هم بیان میکند که چگونه بخوانید، چگونه حراست کنید که دشمن در حال نماز بر شما حمله ور شد، از آنها دفاع کنید، از خودتان دفاع کنید. البته باید آیه را کم کم بخوانیم، بعدن به شرحش برسیم. اول مفردات آیه را روشن کنیم. می‌فرماید که و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة. و اذا کنت فیهم یا رسول الله، اگر در میان از کرم خدمتون که یاران خود بودی، فاقمت لهم الصلاة. در اینجا ممکنه کسی بگه صلاة خوف از خصایص پیغمبر اکرمه. چرا؟ میفرمید فاذا اقمت فیهم. البته این برداشت صحیحی نیست. رسول گرامی ولو مورد خطابه، اما قوانین الهی مخصوص خود پیغمبر و زبان پیغمبر نیست. البته پیغمبر اکرم یه خصایصی دارد، 70 ویژگی دارد. اینها کجاست؟ آقایان اگر بخوان یک رساله در باره ویژگی های پیغمبر بنویسن، تمام ویژگی های پیغمبر در اول نکاح کتاب تذکره علامه آمده است. تذکره علامه اخیراً هم بهتر چاپ شده. اول نکاح خصایص نبی در اونجا آمده، ولی کسی نگفته است که این از خصایص نبیه. علاوه مناسبت حکم موضوع نماز است و جان مسلمانان است، معنا ندارد که این مخصوص پیغمبر اکرم باشد که غیر پیغمبر اکرم جان مسلمانان هدر برود. نه. و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فلتقم طائفة منهم معك. این طائفه میخوان با پیغمبر نماز بخوانند. معلوم میشود مسلمانان دو دسته میشوند، یک دسته با پیغمبر نماز میخوانند، یک دسته هم نگهبانی میدهند. این طائفه طائفه ایست که با پیغمبر نماز میخونه. فلتقم طائفتون منهم، یعنی از این پیهم معکه، ولی در این حال که نماز بخونن شمشیرشون دستشون باشه. ولی یأخذوا اسلحتهم. اسلحه جمع سلاحه، سلاح جمعش اسلحه هست. معلوم میشود این مأمومین که با پیغمبر نماز بخونن باید شمشیرشون همراهشون باشه، نیزشون، همشیرشون، هرچی. ولی یأخذوا اسلحتهم. خب پیغمبر عرض کردم خدمت که رفت به سجده، اینها هم رفتن به سجده، خطر میشد. یاد ها اون طائفه دوم نماز نمیخونن، بلکه پشت سر اینها میستن، مراقب دشمنن که اگر دشمن از پشت سر حمله کند دفاع کنن. بنابراین مؤمنین دو طائفه می شوند، طائفه مع النبی یصلی مع النبی، و طائفه دیگر نه، لا یصلون مع النبی، پشت سر این جماعت هستن که قهرن عرض کنم دشمن را دفع بکنن. من از اینجا سؤال میکنم، از این آیه می فهمیم که دشمن طرف قبله بوده یا دشمن پشت قبله بوده؟ پشت بوده دیگر. ولی یأخذوا فلیکونوا من ورائکم. معلوم بشود که دشمن روی پیغمبر نبوده، طرف قبله نبوده، پشت قبله بوده. بنابراین بعضی از روایات عکس اون با آیه موافق نیست. آیه میگد که اونها پشت سر شما باشند، معلوم بشود که جلو امان بوده اما عقب امان نداشته. وَلْفَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْخَبْ شُدْ. بعد دیگه اینجا مسئله را تمام میکند. چطور؟ خب اینها با پیغمبر نماز خوندن، اونها هم بخوان بخونن، چه کند؟ نماز خوف دو رکعته، پیغمبر یک رکعت که نماز خواند بلند میشد میستند، ذکر نمیگد، یعنی ذکر دیگه بیستن. این طائفه که پشت سر هستن اینها یه رکعت خودشون فرادا میخونن، میرن کنار تا طائفه دوم میگن جای اینها، اینا میرن جای طائفه اول. پیغمبر اکرم که رکعت دوم را میخوند میشود رکعت اول اینها، رکعت اول. پیغمبر که میخواد تشهد بگد، تشهد را آرام میگد ولی سلام نمیگه، تا اینها هم پاشن خودشان یک رکعت فرادا بخوانند. وقتی که تشهد دارن میگن، رسیدن به سلام، پیغمبر سلام میگد و از نماز فارغ میشه. معلوم بشود صلات خوف تا رکعته، اما رکعت اول با طائفه اولاست، رکعت دوم با طائفه دومه. پیغمبر باید به گونه نماز بخواند که اولی ها به رکعت اول، رکعت دوم را خودشان، دومی ها هم رکعت اول را خودش با پیغمبر، رکعت دوم را خودشان. وقتی که پیغمبر از نماز میاد بیرون، اینها هم از نماز میاد بیرون. حالا ببینیم فقرات آگه از سر میگیریم. اذا کنت فیهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، یعنی با تو باشن، با تو باشن یعنی چه؟ یعنی نماز بخوانم. وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، فليكونوا اون طائفه دومه، فليكونوا من ورائكم. اینجا باید بگیم خب وقتی که یک رکعت پیغمبر خواند، پیغمبر میستد تا اینها رکعت دوم را فرادا بخوانند، تا طائفه دوم هم برسن. ولتعت طائفت اخرى دومه، همون نگهبانان، لم یسلو، نگهبانی دادن ولی نماز نخوندن. فلیسلو معک، اونها با تو نماز بخونن. اونها هم مثل طائفه اول نباید اسلحه را به زمین بگذارن، بلکه اسلحه را همراه خود داشته باشن. ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، ولیأخذوا حذرهم، ترسشون را بگیرن. این عربیه، در فارسی همچی جمله نداریم. ولیأخذوا حذرهم، حذر به معنی ترسه، ترسشان را بگیرن، این عربیه، در عربی معنی دارد، اما در فارسی معنی نداره. فارسی باید بگیم بپاگن خودشان را، شما ها میگید بپاگن، حواستشان جمع باشه. آقایان اگر بخوان آگر ترجمه کنن، اگر بگن ولیأخذوا حذرهم، ترسشان را بگیرن، طرف بگد یعنی چه؟ باید در ترجمه عرض کنم جمله فارسی را جای آن گذار، حواسشون جمع باشد، خودشون را بپاگن، خلاصه دقت کنن. ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم. من یه سوال اینجا دارم، در طائفه دوم میفرماید ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، ولی در طائفه اول گفت ولیأخذوا اسلحتهم. در طائفه دوم تأکید میکند دو تا را، اما در طائفه اول فقط اسلحه را میگد، حذر را نمیگد. در این بار آیان فکر کنید وچش چیه. حالا من مسئله را مطرح کردم، شما شب تفاصیل ببینید که وجه دارد که چرا در اولی میگد ولیأخذوا اسلحتهم، ولی در طائفه دوم میگد ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم. بعد میفرماید ود الذین کفروا، میفرماید اگر این نماز را من تشریع کردم، این تشریع من لغو نیست، دشمنان میخواستن از پشت سر بر شما حمله کنن و من این تشریع را کردم که نصفش با تو نماز بخوانن، نصفش نگهبانی بدهن. ولد الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتكم و امتعتكم. خالد ابن ولید که پشت سر بود فکر بکرد که شما غفلت کنی یک مرتبه حمله کنن، فجمیلون علیکم میلتن واحده. این ما خونسا کردیم، با این تشریع این مسئله خونسا شد. بعد میفرمید که خب گاهی پیش میاد که اسلحه سنگینه، شمشیر را آقایان بگیرید، ماها نمیتونیم شمشیر را برداریم، شمشیر سنگینه. گاهی عرض کنم سلاحای سنگینه، گاهی هم باران است و زمین عرض کنم خدمت که گله. میفرمید اگر ضرورت شد مانع ندارد اسلحه را روی زمین بگذارید. میفرمید ولا جناح علیکم، باز کلبه جناحه را گفته، توهم حضره، نه اینکه اول گفت بر اینکه اسلحه را بگیرید بعدن طرف خیال میکند که اسلحه را به زمین گذاشتن حرامه، بگن نه ولا جناح علیکم ان کان بكم اذن مریض من مطر او کنتم مرضا لا جناح علیکم ان تضعوا اسلحتکم. اما حواستون جمع باشه، خذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. به نظرم آیه روشن شد، فقط در آیه یک ابهام داریم که چرا در اولی دو تأکیده ولی در دومی دو تأکیده. خب التفسیر من انواع صلوات صلات الخوف. مرحوم علامه حلی در تذکره برای صلات خوف چهار صورت میگن، من یک صورت را گفتم، چرا؟ اونی که در آیه هست و الا صورتهای مختلف دارد. ذکر العلامه لها اربع صور و المهمه و بیان صورت التي جاء ذکرها فی الآیه. الآیه قلیلت النظیر فی القرآن حیث انها من قبیل البیان به ایراد المثال لتکون اوزه. ارز کرم خدمتون که اوزه فی عید انها اوجز و اجمل، در این حالی که مثال زده خلاصه گویی هم کرده. ربط تبرسی نزلت الآیه و نبی به اصفهان و مشرکون به زنجان به زنجنان فتوافقو فسلن نبی و اصحابهو از دور. اما چهار رکعت به تمام رکوع و سجود فهمد مشرکون به ان یغیرو علیهم حمله کنن، فقال بعضهم ان لهم صلاتن اخرى احب الیهم من هذهی به ان یعنون صلاتن از فانزل الله علیه هذه الآیه فصلا بهم الاسرى صلات الخوف. معلوم میشه از صلات خوف در اسران آمده، اون هم موقعی که از کلم نماز ظهر را خونده ان اصلا نخونده بودم. آیه را خوندیم، ببینیم روایت چه میگه. ربل کلین بسند صحیح عن الحلبی سألت ابا عبدالله عن صلات الخوف قال یقوم الامام و تجیع طائفت من اصحابه فیقومون من خلفه و طائفت به ازاء العدو، با دشمن روبرو می شوند. این منافات نداره که پشت سر اینها باشند ولی روبه دشمن هست. فیسلی بهم الامام رکعتن ثم یقومو بیستن و یقومون معه فیمثل قائما. اینه معنا کنید فیمثل قائما، پیغمبر ایستاده رو میزد تا اینها یک رکعت را تمام کنن تا طائفه دوم به اینها ملحق بشوند. فیمثل قائما را میزد ارکنم و یسلونهم این طائفه اولا الرکعت الثانیه ثم یسلم بعضهم علی بعض، السلام علیکم السلام علیکم، یعنی از نماز برم بیرون. ثم ینصرفون فیقومون فی مقام اصحابهم وجیء الآخرون فیقومون خلف الامام فیصلی النبی فاعل نبی بهم الرکعت الثانیه، اما رکعت اولای این طائفه است. ثم یجلس الامام فیقومون هم یصلون رکعت اخرى، بعدن همگی با هم سلام میگن. ثم یسلم الامام علیهم فینصرفون بتسلیمه، امام میگن السلام علیکم السلام علیکم، کار تمامه. یعنی موقعی میگد که نماز هر دو به آخر میرسد. و ظاهر الروایه ان الصلاة اذا کانت ثنائیتا کالظهرین و العشا، نماز خوف مال چهار رکعتیه، سه رکعتی سر جای خودشه، دو رکعتی سر جای خودشه. این سبکی که آیه میگد این فقط در نماز چهار رکعتی هست، بنابراین دو رکعتی سه رکعتی همانه چهار رکعتی ها عوض میشه. و ظاهر الروایه ان الصلاة اذا کانت ثنائیتا کالظهرین و العشا صلى الامام بالاولى رکعتا و قام الى الثانیه و یسکت فینوی من خلفه الانفراد واجبا تا برن و یتمون برکعت اخرى، همان طایفه اولا. ثم یستقبلون العدو، میرن جای نگهبانان روبروی دشمن و کعت الفرقت الاخرى فیحرمون، گن الله اکبر، و یدخلون مع الامام فی ثانیت الامام و هی رکعت اینها اولاهم اولیه. فاذا جلس الامام للتشهد اطال، باید اونقدر طول بدهد که تا اینها رکعت دوم را بخوانند. و نهز من خلفه فاتموا و جلسوا و تشهد الامام بهم و سلم. این از کجا نقل کردم؟ از شرایه لمعه. من یادم میاد عباراتش در اینجا خیلی روشن نیست، اما شرایه عباراتش روشن. اینی که نقل کردم از شرایه. خب و حل العدو فی جان، حل العدو فی جانب القبله او فی خلافها، از آیه استفاده می شود که این در خلاف بوده. البته این قید الزامی نیست، ممکن در روزی هم عدو در جلو باشد، اونجا باید جلو امام بیستن، ولی مورد آیه این است که اونها پشت سر بودن، ولی این لزوم نداره. از ظاهر و ساری لقوله سبحانه فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَعَلَى هَذَا فَالْآيَةُ مُتَزَمِّنَةٌ لِبَيَانِ سُورَةٍ وَاحِدَةٍ دُونَ السُّوَرِ الْبَاقِيَةِ. ممکن دشمن در روبرو باشد، ممکن سمت راست باشد، ممکن سمت چپ باشد. ولذا مرحوم علامه در تذکره برای صلات خوب چهار سورت بیان کرده. قال سبحانه خطابا للنبی، البته آیه ما تفسیر کردیم ولی اب ندارد که این عبارت ها را هم بخوانیم. و اذا کنت ایها الرسول فیهم ای بین المؤمنین و بما ان الحکم لیس من خصائص النبی فهذا الحکم حکم کل امام فی المقام. عرض کردم خدمتتون که در این عرض کنم دفاع مقدس 8 ساله هم این مسائل اتفاق افتاده بود. اتفاقا من از آیت الله گلپایگانه یه رساله دیدم در باره صلات خوب، عرض کنم و صلات مطارده، چون در دفاع مقدس گاهی مسلمانان گرفتار این مسائل بودن. دیدم یک رساله فارسی مفصل در این باره نوشته بود، آقایان ندیدم، من دیدم. عرض کنم فاقمت لهم السلام. اقمت به معنی اقامه گفتن نیست، اقمت یعنی نماز بپا کردی. یحکم الارید ذکر الاقامت اول ازان و یحکم الاجزن انه ارید از سرات جماعتن فلتقم طائفتن منهم معک ای فالسلام یقتدون بک و یبقى الآخرون مراقبین الادب حرس یحرسون المسلین خوفا من اعتداء الادب ثم ان هؤلاء الذين دخلوا الصلاه مع النبي امروا باخذ اسلحتهم في حال الصلاه ولياخذوا اسلحتهم. هزر توش نیست، فقط طائفه دوم هزر دارد. ای لا یدعوها وحدها فیکونوا مستعدین للقتال و احتمال ان الامر باخذ السلاح راجع الى طائفه الحارسه خیلی بده. خب معلوم است که طائفه الحارسه حتما باید اسلحه دستشون باشه، اون احتیاج به گفتن نداره. اونی که احتیاج به گفتن دارد همین طائفه اولاست. بعد می‌فرماید که لأنه لا یراهین ازل من من یهم بهم، می‌فرماید که بله و سیعتی فی نفس الآیه ان الطائفه الثانیه اذا دخلوا فی الصلاه فی ثانیه الامام یأخذون اسلحتهم. بنابراین این اخذ اسلحه مال طائفه اولاست. فإذا سجدوا اي المصلون معك فد يكونوا، ضمیر اینجا عوض شده، ضمیر بر نمیگردد به طائفه اولا، بر میگردد به طائفه ثانیه. فإذا سجدوا این طائفه اولاست، فإذا سجدوا طائفه اولاست، المصلون معك فد يكونوا طائفه دومه، فَلْيَكُونُوا الْحَارِسَةُ الْطَائِفَةُ الْحَارِسَةُ مِنْ وَرَائِكُمْ اَيْ مِنْ خَلْفِكُمْ يقول صاحب المنار وأحوج ما يكون المصلي للحراسة ساجداً لأنه باید اینها را بیشتر بپاین که وقتی بنده خداها سجده می کنند استاده باشند با یه چرخش از خودشون دفاع میکنن، اما اگر در حال سجده باشن غافلن. بیشتر باید مراقب حال سجده اینها باشد که مبادا یک مرتبه حمله کنن و اینها هیچ نوع حق دفاعی از خود نداشته باشن. لأنه لا یراهین از من یهم به و عبر به سجود ان اتمام السلات. فإذا سجدو، خب بعد از سجده تشهد داریم، بعد از سجده سلام داریم. فإذا سجدو یعنی اذا فرقو من الصلات، سجده را که گفته که انه کنایه از خروج از صلاته. و عبر به سجوده ان اتمام الصلات لانه آخر صلات طائفه الاولى و یجب حین اذن ان یکون الباقون طائفه دوم مستعدین للقیام مقامهم و الصلات مع النبی کما صلوا طائفه اولا. این تا اینجا عبارت مناره. فعندئذ تصل نوبت طائفه الحارسه حتی صلوا مع النبی و عندئذ عوض میشه برنامه تحرسهم الطائفه الاولا مثل السابقین کما یقول ولتأت طائفت اخرى لم یسلو با پیغمبر فلیسلو معک. چرا نماز نخوندن؟ خب داشتن نگهبانه می دادن. لأن الحراست آقتهم عن الصلاة مع النبی ولیأخذوا حذرهم، چه میگن؟ آگاهی خودشون را، آگاهی تیقظ و احتراز من المخالف و اسلحتهم کما فعل الاولون. فإن قلت ان الله سبحانه امر الطائفه الثانیه به امره ان اخذوا بالحذر اخذص اسلحه بخلاف الطائفه الاولى که امرهم به اخذ الاسلحه فقط. قلت انه سبحانه بین وجه الامر به اخذ الامرین بقوله وعد الذین کفروا. جواب را از آقا نشنیدیم، در این عبارت آوردیم. اون این است که دشمنان میخواستن حمله کنن، در خط مقدم کیه؟ الطائفه الحارسه است. ولذا طائفه حارسه بیشتر احتیاج دارد که نصیحت کنن، بگن هم و یأخذوا حذرهم و اسلحتهم. بنابراین چون اینها در حال نماز بودن اکتفا کرده به اخذ اسلحه، اما اونها در خط مقدم بودن و کفار میخواستن حمله کنن، اونها را مؤکد کرده، هم گفته و یأخذوا حذرهم و اسلحتهم. به قوله ردد و دلذین کفروا ای تمند الکافرون لو تقفلوا عن اسلحتكم بامتعتكم فجمولون علیکم میلتا واحده و انتم مشغولون بالصلاه واضعون للصلاه و هذا هو السر لامر الطائفه الثانیه بالتیقظ و اصل الصلاه. و به اصطلاح عبارت من شاید وافی نباشد، اینها در حال نمازن، خط مقدم نیستن، اما اونها خط مقدمن، بیشتر احتیاج به تذکر دارن. ثم انه سبحانه استثنا سورته. سورته کدومه؟ دو سورت را استثنا کرده. اذا امتر فشق علیهم حمل السلاح این کان بکم ازن من مترن. باران که میاد، خود باران مشکل زاست تا شمشیرم به دست بگیرن. او کنتم مرزا، در این صورت فلا جناح علیکم ان تضعوا اسلحتکم، اما حواستون جمع باشه ها، و خذوا حذرکم. این دشمن دشمن قداره، همین ببیند که شما سلاح را زمین گذاشتید ممکنه حمله کند. این کار تمامه. و مما ذکرنا دیگه عبارت نمیخونه. مما ذکرنا معلوم بشود یه روایت درست نیست، روایتی را که سیوطی از ابن عباس نقل میکند، اون میگه بر این که دشمن در قبله بوده، میگه این باید تطبیق نمیکنه. و الا میگفت عرض کنم خدمت که بیان چلو بیستن، و حال گفت من ورائکم. این روایت روایت درستی نیست. خب دو تا مسئله باقی ماند. یک، دوست عزیزمان تکیه بر ستون کرده و خوابیدید شما؟ بله. ده تشبیه نزدیکتر ارز کنم خدمت که این آیه را ده ها بار صد ها بار هممان خوندیم، ولی به این دقیقه خوندیم؟ نه. بله. قدرش را بدونید. خب ما علاقه منده با. خدا رحمت کند آقای طباطبایی، من یه چیزی گفتم و او یه چیزی به من گفت و که خود من ناراحت شدم، بعد این شعر را خون گفت ولا تنظر الی به چشم خشمی فانی من اقل البندگانی. حالا شما هم ولا تنظر الی به چشم خشمی فانی من اقل البندگانی. بعد خب عرض کردم خدمت دو مطلب باقی موند. اولا بگد عرض کردم که صلات خوف منحصر به سفر نیست. صلات خوف هم در سفره، هم در حضر، حتی در قوم. چرا؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل اعمه؟ چون اگر در سفر بود دیگه خوف معنا نداره. انسان در سفر نمازش قصره، دیگه معنی ندارد خوف. معلوم بشود خوف مدخلیت دارد، بنابراین نباید این را منحصر کنیم به عرض کنم سفر. و الا خب در سفر بود که هست، میخواد خوف باشد یا نباشد. اگه نکته نکته دیگری که عرض کنم خدمتون که این صلات خوف مال رکعات عرض کنم رباعیه است، اما سلاسیه و از کنم سلائیه به قوت خود باقیه. بیاید پایین تر. سلات الخوف سلائیتون فی السفر و الحذر ثم ان سلات الخوف سلات المبصوره و لذا اقبر المحقق بلفظ سلائیه و اراد ربا المقصوره روى الصدوق بإسناده عن زرار عن أبي جعفر قال قلت له صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا قال نعم بعد فرمود وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر در صلاة السفر مرگ نیست اینجا خطر مرگ لأن فيها خوفا و شاهد على ذلك انه لو كان مقصورة في السفر كان اشتراط الخوف لغوا. آیمان تمامه. فردا میرسیم آیه دوم انشاء الله تبارک و تعالی.